بل لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الواقعي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله السميع العليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا الشفيع عبد المريم الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى شیطان ادامه پیدا کرد تا شب جمعه قبل و باز بحث تموم نشد. لذا حالا چند هفته این بحث رو ادامه بدیم، جمع و جور بشه، انشاءالله اون اربعین حدیث رو شبای جمعه دنبال میکنیم. رسیدیم به اینجا که برای شیطان همنشینانی هست، برای شیطان همنشینانی هست که فرمود در سوره نساء و من یکن الشیطان له قرینا فساء قرینا، کسی که شیطان قرین و همنشین او بشه بد قرینیه برای او، فساء قرینا بد همنشینیه برای او. حالا چجور میشه کسی شیطان همنشینش بشه؟ همون جوری که ما در حدیث قدسی داریم که انا جلیس و من ذکرنی، من همنشین کسی هستم که یاد من میکنه، ذکر من رو میگه. خدا همنشین انسان میشه، جلیس انسان میشه. انا جلیس و من ذکرنی. همون جورم در مقابل شیطان گاهی و قرین طرف میشه. خب که این بد قرینی هم هست براش، چون قرینیه که ضرر میزنه به جانش، به جان انسان ضرر وارد میکنه این قرین. حالا چجور میشه شیطان قرین انسان میشه؟ در سوره زخرف آیه 36، و من یعش عن ذکر الرحمن نقیز له شیطانا فهو له قرین، آن کسی که روی برگرداند از ذکر حضرت رحمان، از ذکر خداوند، نقیز له شیطانا فهو له قرین، می گماریم بر او شیطانی را که قرین او می شود. حالا این نقیز له شیطانا، می گماریم بر او، اصل ریشه نقیز در عربی غیز به معنی تخم مرغه، پوست تخم مرغ، و نقیز همون جوری که پوست تخم مرغ به تخم مرغ چسبیده و غلبه داره بر تخم مرغ، وقتی میفرماد نقیز لهو، می گماریم بر او، یعنی همون جوری که اون پوست تخم مرغ به تخم مرغ چسبیده و غالبه، یک شیطانی اینجوری برش غلبه پیدا میکنه، فهو لهو قرین، و او میشه قرینش. چه کسی؟ و من یعش عن ذکر رحمان، کسی که از ذکر رحمان دوری کنه. دوری از ذکر خداوندم، خود ذکر الهی یکی ذکر زبانیه که انسان به زبان میگه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، که خیلی هم خوبه. اما در ذیل آیه وذکر الله ذکرا کثیرا از امام صادق علیه السلام روایت این ذکر کثیر، این نیست که زیاد بگی سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، اگرچه این هم هست، خدا آقا میفرماد اگرچه این هم جزء ذکره، اما ذکر خداوند اون ذکر کثیر که موقع گناه خدا رو یاد بیاری و گناه نکنی، این کسی که وذکر الله ذکرن کثیرا میشه. و الا اگه انسان پیشونیش از سجده پینه ببنده، بعد موقعی که پول حرام میاد دستش نگاه نکنه که این پول از کجا میاد، فلینظر الانسان الى طعامه، انسان باید به طعام و غذای خودش نگاه کنه. نگاه به چی کنه؟ یکی اینکه سر سفره نشستی به غذای خودت نگاه کن که این خودش یه سری مطالبی داره، یکی اینکه نگاه کن این غذا از کجا داره میاد، چه پولی داره میاد تو زندگی. اونجا اگر تقوا پیشه کردی، نپذیرفتی، جایی که شهوت اومده سراغت، یاد خدا کردی نپذیرفتی، اون موقع شدی جز به کسانی که ذکر خداوند میگن، یاد خداوند هستن. چون اگر انسان خدا رو قبول داشته باشه و حاضر باشه در محضر خداوند، نمیتونه گناه کنه. الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز از فحشاء و منکر باز میداره انسانو، نمیشه انسان نماز بخونه و گناه کنه. لذا آیه قرآن میفرماد که چی؟ ازاء الصلاة و تبع الشهوات، نماز رو ضایع کردن و به دنبال شهوات رفتن، یعنی تا نماز ضایع نشه طرف دنبال شهوات نمیره. اگه میخوای گناه نکنی نمازتو بچسب، کمکت میکنه گناه نکنی. حالا وقتی طرف گناه کرد، نقیز لهوچی شیطان میاد میچسبه بهش و دائما تو گوش این میگه فلان کار انجام بده، این کارو کن، اونجوری کن، ببین اینجا داره از دستت میره، ببین اونجا اونجوریه. گفتم بعضی وقتا طرف به تنگ میاد، میگه ولم کن. ولم کن به کی داره میگه ولم کن؟ به اون شیطانی که چسبیده بهش، همنشینه او میشه شیطان. شیاطینی بعضی وقتا تو وجود طرف میریزن با یک گناه. یک گناه کبیره میکنه، شیاطینی میچسبن به این تا اون شیاطینو بخواد از خودش دور کنه، توبه کنه، اون شیاطین ازش دور بشن، اونم با ذکر الله، ذکر خدا بگه، متوجه خدا بشه که اینا ازش دور بشن. خب وقتی هم که میان میچسبن چیکار میکنن؟ باز آیه قرآن سوره مریم آیه 83، الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا. میگه آیا نمیبینی که ما شیاطین را میفرستیم؟ ارسلنا الشیاطین یعنی گاهی وقت شیاطین رسولن، چون میگه ارسلنا میفرستیم، اصلا مأمور برای چی؟ برای اذیت کردن طرف. انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا، میان که اذیت کنن اینها رو. حالا چه شیاطین انسی میان اذیت میکنن، چه شیاطین جنی میان و طرف رو آزار میدن. خب اون وقت این شیاطین حالا به کی نازل میشن؟ به چه کسانی شیاطین نازل میشن؟ اعصاب طرف رو خورد میکنه. این ناراحتی های عصبی، این طلاق های روانی، این طلاق ها ببینید تو زندگی چه کسایی پیش میاد. چرا پیش میاد؟ چون ایمان نیست. وقتی ایمان نبود، اون سپر ایمان وجود نداشت، شیاطین میان سراغ این، میچسبن بهش، آزارش میدن، سر هیچی با هم دعوا میکنن زن شوهر، سر هیچی، نه چیز کم ارزش، سر هیچی. حالا شیاطین به چه کسانی نازل میشن؟ کیا رو اذیت میکنن؟ هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، میگه آیا آگاه کنم شما را که شیاطین بر چه کسانی نازل میشوند؟ تنزل علی کل افاك اسیم، شیاطین نازل میشوند بر هر دروغ زن گناهکاری، بر هر دروغ زن گناهکاری شیاطین نازل میشن و او رو مورد آزار و اذیت قرار میدن. تمام اینها رو که دقت میکنیم میبینیم جدا شدن از خدا باعث میشه. تمام اینها که گفتیم، شیطان نازل میشه، شیطان وحی میکنه، شیطان اولیایی داره، شیطان پیروانی داره، شیطان چیزایی داره که حالا بعدن میخونیم، تمام مال فراموشی ذکر خداونده. و من یعشو عن ذکر رحمان، که وقتی ذکر خداوند میره کنار، شیطان قرینش میشه، هم نشینش میشه، آزارش میده، آزارش میده، طرف گناه میکشه شو و همینجور اونقدر اینو فرو میبره که یه فطرت ثانوی براش درست میکنه. فطرت ثانوی یعنی یه چیزایی رو دیگه براش ارزش میشه، یه گناهان براش ارزش میشه. یه شخصی بود میگفت، ما یه آقایی رو تعریف میکرد، میگفت راننده کامیون بود، راننده چی بود، میرفت کلی زحمت میکشید، پول در میآورد، پولو که میآورد اول میگفت باید قمار بازی میکرد، پول رو نجس میکرد، بعد میبرد خونش، میگفت نمیتونم همینجوری پولو ببرم خونه، اصلا نمیچسبه به دلم. ببین شیطان چی کارش کرده؟ میگه باید این لقمه رو بزنم تو نجاست بخورم، اینجوری نکنم به دلم نمیچسبه. میره سراغ شهوت، میگه ازدواج به دلم نمیچسبه، باید حرام باشه. هستن تو جامعه ها، حرام نباشه به دلم نمیچسبه. شیطان چی کارش کرده؟ بله زن که همون زنه دیگه، چه فرق داره؟ همه اینها زیر سر فراموشی ذکر خداوند، یاد خداوند، حالا چه ذکر زبانی چه خود نماز که ذکره، فراموشیش گفتیم تبعیت از شهوات میاره، و چه موقع گناه که طرف خدا رو فراموش میکنه، خدا رو با هیچی عوض میکنه. دفعه قبل عرض کردم آقا جان میفرمود هر کس به جایی رسید از ترک گناه بود، و الا خیلی ها پیشونیشون پینه میبنده، سینه هم میزنن، حسین حسین هم میگن، پول خرجم امام حسین هم میکنن، اما پای گناه که میاد یادشون میره که بابا این ناموس مردمه، بابا این پول پول حرامه، بابا این حرف تهمته، این گناه افتراه. اون پای عمل معلوم میشه طرف چی کار است. ببینید شعار دادن، معاویه مسلمان میگه نبود، معاویه مسلمان بود، در مقابل امیرالمومنین ایستاد. خیلی ها براشون سوال شد اون زمان که کی داره درست میگه، علی داره درست میگه یا معاویه، جفتشون مسلمونه، ما از کی تبعیت کنیم؟ بعد باید طرف شمشیر میزد، طرف مقابل که مسلمانه میکشت، کار به اینجا رسیده دیگه، من میخوام یه مسلمانی رو بکشم، از کجا این درست میگه؟ از کجا این درست میگه؟ ها؟ چون جفت میگن ما مسلمانیم، ما نماز میخونیم، ما قرآن داریم، ما پیغمبر داریم. این دوتا صف همیشه هست، صف کفر و صف اسلام یک قضیه ای داره، صف اسلام در روبروی هم یک قضیه دیگه داره، کار سختتر میشه. زمان پیامبر کار خیلی راحت بود چون اسلام در مقابل کفر بود، زمان امیرالمومنین کار خیلی سخت شد چون اسلام در مقابل اسلام قرار گرفت، اسلام در مقابل اسلام. طرف چجور تشخیص بده؟ حالا هر صفی که پیش میاد، خیلی از این صفوف پیش میاد، چجوری بفهمم آقا این آدم خوبیه این آدم بدیه؟ جفتشون دارن میگن ما مسلمانیم، راه داره؟ بله. چجوری راهش؟ جفتشون که شعار اسلام میدن، جفتشون میگن ما مسلمانیم. ببین تو عمل، تو تقوا، توی گناه نکردن، جفتشون نماز میخونن ولی توی گناه نکردن کی داره درست میگه؟ تو گناه نکردن راهیه که باید همیشه بدونیم. ببین کی تقوا رو رعایت میکنه؟ این چون ان اکرمکم عند الله اتقاکم، گرامی ترین شما متقی ترین شماست. نگفت کسی بیشتر نماز میخونه، نگفت کسی بیشتر صدقه میده، گفت متقی تره، پرهیزگاره، از گناه اجتناب میکنه. معاویه چقدر پول خرج میکرد، چقدر تبلیغات میکرد؟ شما میدونید چقدر دستگاه ضد تبلیغات ضد امیرالمومنین داشت؟ کارایی میکرد، میآورد گوسفند میداد در خونه بچه های مردم، گوسفند بره، این بچه ها بره ها رو بزرگ میکردن. خب اینا بره ها وقتی بزرگ میشدن، گوسفند میشدن، یاران شبانه میرفتن همون گوسفند و بقیه گوسفند های چیز دیگه بود بر نمیداشتن، همون گوسفند رو بر میداشتن میدزدیدن، بعد صبح اعلام میکرد، شایعه مینداختن که یاران علی آمدن گوسفند ها رو بردن. خب اون بچه چه حالی بهش دست میده که ای بچه، اون بره رو با خودش بزرگ کرده، انس گرفته، بغض امیرالمومنین میرفت تو دلش. چه تبلیغات مسمومی؟ ببین کی تبلیغات مسموم، کی دروغ، اینا راه هاست دیگه. کی دروغ میگه، کی تبلیغ مسموم میکنه تو همه ابعادها. حالا که حالا بحث انتخابات و اینا هم هست که همیشه انتخابات هست، همیشه ما باید بین حق و باطل یکی رو انتخاب کنیم. یه کسی در لباس باطل میاد جلو و کارش مشخصه، ولی وقتی دو تا چیز در مقابل هم قرار گرفتن، تشخیص این که کدام حق و باطله، ببین کدام گناه نمی کنه. نه اینکه کی نماز میخونه، اینا که جفتشون مسلمونن، کی گناه نمی کنه، کی تقوا رو رعایت میکنه، کی تو عمل دنبال شیطان نمیره. خیلی خوبه که انسان رو تبلیغات اینها هم نگاه کنه، اینا تو چی تبلیغ میکنن؟ میگن ما چی میدیم به شما؟ همگرا همیشه دارم میگم ها، میگن ما چی میدیم به شما؟ آزادی میدیم به شما. آزادی میدیم به شما یعنی چی آقا؟ تو جامعه اسلامی آزادی میدیم یعنی چی کار کنید؟ ها؟ اصلا آزادی با اسلام مخالفه، مغایر همه، چون اسلام یعنی تسلیم، یعنی سرفرود آوردن. مسلمان یعنی این، مسلمان یعنی کسی که تسلیم دین خدا شده. آزادی یعنی چی؟ یعنی که ربقه اسلام رو از گردنت باز کنی، اجازه میدیم هر کاری میخواید کنید کنید. آزادی اینه. یه شعار عوام فریبانه هم هست، اون کسانی که نمیفهمن میرن دنبالش. گفتم اینو برای همیشه دارم میگم، نه الان. نگاه کن کی تقوا رو رعایت میکنه، نگاه کن کی گناه نمیکنه. شیطان حزب داره. آیهشو بخونیم خدمتون، سوره مجادله آیه 19. سوره مجادله آیه 19. مجادله، جداله. تو این سوره ها دقت کنید عزیزان، مجادله جداله. جدال دوتا چیه؟ حزب، دوتا نفر، دوتا گروه. سوره ممتحنه مثلا برای چیه؟ برای امتحانه. این اسامی سوره ها داره راهکار یادت میده، میگه امتحان ها رو برو نگاه کن، چجور انسان ها امتحان میشن. جدال ها رو برو نگاه کن. احزاب رو، سوره احزاب برو نگاه کن. تو سوره مجادله آیه 19 میفرماد استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. چیره شده است بر اینان شیطان، شیطان براشون، بریشون چیره شده. حالا که چیره شده چه میکنه؟ فانساهم ذکر الله، ذکر خدا رو فراموشی داده از یاد اینها. اولئک حزب الشیطان، اینا حزب شیطانن. همپیما، حزب یعنی چی؟ همپیمان. اینا همپیمان شیطانن. بعد میفرماد الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. آگاه باشید حزب شیطان زیانکارانن. روز عاشورا وقتی همه یاران حضرت به شهادت رسیدن، ابا عبدالله تشریف آوردن خیمه امام سجاد. ظاهرن امام سجاد ظاهرن بیخبر بودن از قضیه جنگ که حالا کار به کجا کشیده. عرض کرد پدر کارت با این قوم به کجا کشید؟ حضرت این آیه رو خوند، استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله. شیطان بر اینان چیره شده است و اینان یاد خدا را فراموش کردن. وقتی یاد خدا را فراموش کردن میشن چی؟ اولئک حزب الشیطان، شدن حزب شیطان، همپیمان شده اند با شیطان. باید در این صحرا خون ریخته شود. که امام سجاد بلند شد که برای میدان بره که حضرت فرمود نه تو بنشین، چون مریضی بود و مریض بر مریض حرجی نیست، باید حجت خدا هم باقی بمانه. هم پیمان شیطان میشه طرف، حزبش میشه موقعی که یاد خدا رو فراموش میکنه. یه نکته ای رو بگیم عزیزان، در موقع حضور امام تکلیف مشخصه، اون که امامش شناخته که امام باید پیروی بشه در هر حالی، در هر جایی، در هر شرایطی باید امامو پیروی کرد، حتی اگرچه ما نفهمیم که علت این کار چیه. یعنی امام زمان اگه یه روز بگه آقا خانه کعبه رو بولیزر بذارید خراب کنید، چیکار باید کنیم؟ باید بگیم سمعا و طاعتا، چون تو امامی بهتر از من میفهمی. اگه من حرمت کعبه رو میفهمم، تو که امام بهتر از من میفهمی. یه موقع امام حج رها میکنه میره، باید دنبالش بریم، تو بهتر از من حرمت حج رو میفهمی. لذا در اون مکاشفه‌ای که به جابر دست داد در موقع زمان ابا عبدالله با تصرف حضرت، که ابا عبدالله رو منع میکرد جابر که نرو به عراق و فلان و بهمان، رسول خدا رو دید جابر. رسول خدا فرمود جابر مگه نگفتم در هر حالی مطیع امامت باش؟ امام میگه صلح، چشم. امام حسن میگه باید با معاویه صلح کنیم، چشم، اطاعت میکنیم. ابا عبدالله میگه باید الان بجنگیم، چشم، اطاعت میکنیم. امام که هست تکلیف مشخصه، اما وقتی امام نیست کار سخت میشه. روایت داریم پیامبر اکرم فرمود در آخر الزمان اجر هر کدام از اونها 50 برابر شماست. 50 برابر کی؟ یاران صحابی رسول الله. گفتن یا رسول الله ما داریم شمشیر میزنیم کنار تو، جان میدیم برای تو. فرمود اون زمان امتحانایی پیش میاد که اگه برای شما پیش بیاد از جا در میرید، کار سخت میشه. روایت داره آخر الزمان حق و باطل با هم مخلوط میشن و نگه داشتن ایمان از نگه داشتن آتش در کف دست سختره. حق و باطل مخلوط شده با هم. لذا به هیچ کس نباید به چشم عصمت نگاه کنی، به هیچ کس به چشم عصمت، که این آقا مطلقاً خوبه، این آقا نماینده مجلس 20 کارش. نه، انسان جایز الخطا هم هست، خطا ممکنه کنه، اصلا ممکنه توی شرایطی خوب باشه توی شرایطی بد باشه. تا موقعی که مثلا فلان کار نشده آدم خوبیه، بعد که به دستش به اونجا برسه خراب کنه. و ممکنه اصلا خطای عمدی نباشه ولی سهوی خطا کنه. هزار تا. به هیچ کس به چشم عصمت نباید نگاه کنی، چون امام نیست که عصمت داشته باشه، حرفش حرف آخر باشه. او فقط امامه که عصمت داره و انسان مطیع محض او باید باشه. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کنید از خدا، اطاعت کنید از رسول و اولی الامر از خودتان. که این اولی الامر از خودتان روایت داره امام معصومه. اهل تسنن میگن مراد از این اولی الامر، عدهشون میگن علما هستن، عدهشون میگن سلاطین هستن. سلاطین هرچی میگن باید اطاعت کرد. عدهی میگن نمیدونم اهل مثلا تصوف هستن، عدهی میگن فلان، ولی شیعه میگه نه، هیچ کدوم از اینا نیستن. چرا؟ خداوند به ما دستور داده از اولی الامر اطاعت کنیم. حالا اگر این جناب اولی الامر که شما میگید سلطان اولی الامره،
اگر ما رو امر به گناه کرد اطاعت کنیم یا نکنیم؟ اگر اطاعت کنی مخالفت عصیان خدا رو کرده ای، اگر اطاعت نکنی که خداوند گفته اطاعت کن، پس در هر دو صورت عصیان کرده ای، تو مخالفت کرده ای. این اولی الامر اگه علما هستن، عالم اگر یه چیز خلاف شرع به ما بگه اطاعت کنیم یا نکنیم؟ این هم اختلاف نظر هست بین علما. شیعه میگه آقا این اولی الامر باید عصمت داشته باشه. عصمت هم چیزی که باید از جانب پیامبر مشخص شده باشه و اون امامه که عصمت داره و اطاعت امرش اطاعت امر خداونده. در غیر این صورت هیچ کس مطلقاً قابل اطاعت نیست، مطلق. یعنی باید معیار خطکش شریعت همیشه کنارش باشه که ببینیم از شریعت، از دین بیرون نره، به هیچ کس به چشم اطلاق نگاه نکنیم. زمان ابا عبدالله، حضرت وقتی مهاجه میکرد با اینها چقدر بحث کرد. شما فکر نکنید روز عاشورا همینجوری قضیه یک دفعه جنگی شد و تموم شد رفت. چندین مرحله خود ابا عبدالله و یاران برجسته حضرت رفتن جلو سپاه بحث کردن. حضرت گفت بابا مگه نمیدونید من پسر رسول خدایم، من سبت رسول الله هم، چرا میخواید خون منو بریزید؟ گناهی کردم، حلال حرام کردم، حرام حلال کردم. گفتن نه، تو از اطاعت امیر سر پیچیده ای، تو بیعت نمی کنی با امیر. دارن به چشم اطلاق نگاه میکنن به امیر، حالا امیر اصلا قبولش داشته باشی شما. یزید اون موقع امیر بود برا خودش دیگه. اگر یه ذره عقل داشتن، یک ذره عقل رو به کار می‌بستن که اطاعت از خدا و رسول و اولی الامر کی می‌تونه باشه؟ این اولی الامر خاطر این شیعه میگه فقط امام اولی الامره. حالا بیایم پایین‌تر، مراتب پایین‌تر، مواظب باش تو شعار دادنات. اینا همینجوری نیست که یه چیزی بگی تموم بشه بره. مرگ بر فلانی، درود بر فلانی، فلانی آدم خوبیه، فلانی آدم بدیه. یک زمانی خیلی جوان بودیم ما، اوائلی بود که خدمت آقا جان رسیده بودیم، یعنی حدوداً شاید مثلا یکی دو سالمون بود. یه قضیه اختلافی پیش آمد، نه بین ما، یه شخصی، و من از این شخص خیلی دفاع میکردم و فکر میکردم واقعا انسان خوبیه و ازش دفاع میکردم تو صحبتها و تو نظریات و فلان و اینها. یک بار که با آقا جان تلفنی صحبت می کردم، یه جوری اشارتن به من فهمون کار به کار کسی نداشته باش، کار خودتو کن، زندگی خودتو کن. اون موقع اوائل بود، زیاد رو حرفا دقت نمی کردیم. استاد وقتی یه چیزی میگه داره یه چیزی تفهیمت میکنه، یه چیزی از زندگی تو میدونه که داره میگه بهت. تا اینکه یک جایی یه شب خیلی از این آقا من دفاع کردم. بعد وقتی رفتم خونه یه مرتبه به خودم گفتم از کجا معلوم که این واقعا انسان خوبیه و من دارم ازش دفاع میکنم. رفتم سراغ قرآن از ته دل، گفتم منو هدایت کن، نکنه من دارم اشتباه میکنم. چون اینجوری نیست که تموم بشه بره، تو پنداری که بدبو گفت و در رفت. حسابش با کرام الکاتبین است. هرچی گفتی باید جواب پس بدی بابتش. و ندانستنم عذر نیست که من نمیدونستم. نمیدونستی پس چرا گفتی؟ رفتم سراغ قرآن، صراحتاً آیه قرآن فرمود و ما ظلمناهم ولکن کانوا انفسهم یظلمون. ما به اینا ظلم نکردیم، اینا خودشون به خودشون ظلم کردن. که یک مرتبه دیدم نه، اینجوری نیست که من دارم میگم، اینجوری نیست که من دارم از حق این آقا دفاع میکنم. این آقا همچین بی تقصیرم نیست مثل این که تبلیغات ما کار به کار کسی نداریم. زندگی کن، سرت بنداز پایین، تقوا تو رعایت کن که بیفتی دنبال این، بیفتی دنبال او. استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله اولئک حزب الشیطان. اینا همپیمانان شیطانن که شیطان یاد خدا رو از اینا فراموشی داده. یه بار در خاطرتون باشه گفتیم یکی از کارهایی که شیطان میکنه فراموشی داد، اصلا فراموشی دادن یکی از کارهای شیطانه. فراموشی دادن یاد مرگ، یاد مرگ رو از جلوی چشم طرف میبره. همه میدونن میمیرن ها، ولی طرف پاش لب گور باز گناه میکنه. چرا؟ چون یادش رفته مرگو، اصلا مرگ رو فراموش کرده. فراموش کرده بعد از مرگ رو هم یادش رفته. حساب و کتابی هست، حساب و کتاب رو هم فراموش کرده. وقتی اینجوری شد طرف احساس جاویدان بهش دست میده، فکر میکنه همیشه هست. لذا دیگه هر کاری میکنه، هر کاری، چون حساب و کتاب نیست. و الا کسی که بدون آقا حساب و کتاب هست و عمل رو خالص کن، فإن النقاد بصیر بصیر، عمل رو خالص کن که اون خریدار عمل خیلی بصیره. نمیتونی سرمبندی کنی، رنگ بزنی روش ردش کنی بره. به تمام عیوب عمل آگاهه. یکی از عرفا اهل دل، یه گلی می بافت، قالیچه ای بافت، برد بازار بفروشه. وقتی آمد بفروشه خریدار گفت آقا این جای قالید اشکال داره، اون جای قالید نقشش اینجوریه، اینجا اینجوریه، اینجا اینجوریه. یه مرتبه این اهل دل نشست به گریه کردن. این خریدار تعجب کرد، گفت آقا من حرف بعدی نزدم، حالا میخرم از دستن، چرا ناراحت شدی؟ گفت نه آقا، من دلم بر این قالی نمیسوزه که، من دلم به حال اعمال خودم میسوزه. من کلی دقت کردم تو بافتن این قالی که بی اشکال باشه. شما این همه اشکال ازش در آوردی، اعمال 60 ساله‌ای که اصلا دقت نکرده هم چه خدا از توش چی میخواد در بیاره؟ اعمال چند ساله‌ای که اصلا بدون دقت انجام دادم چی از توش در میاد؟ پرونده عملمو بذارن جلوم چی میشه؟ خب اولئک حزبش، هم پیمانان شیطانه. برای شیطان برادرانی هست. سوره اسراء آیه 271، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. به درستی که مبذرین، اسرافکاران، برادران شیطانن، برادر شیطانن. اینا وقتی برادرن یعنی از یه ریشه آب میخورن، چون یه پدر دارن دیگه. مبذر ما میگیم اسرافکار، اما مبذر با اسراف تفاوت داره. تبذیر با اسراف تفاوت داره. حالا چی اصلا ریشه تبذیر چیه؟ مبذر به کی میگن؟ ریشش بذره. بذر همون دانه‌ای که میکارن تو زمین میگیم چی؟ بذر. شما دیدید کسی دانه میکاره چجوری دانه میکارن؟ گندم رو مشت میکنن میپاچن تو صحرا، اینجوری گندم میپاچن، بذر میکارن. کسی که نمیدونه طرف برای چی داره گندم میپاچه میگه این چیکار داره میکنه؟ گندم‌ها رو برداشته میپاچه تو صحرا. از این عمل آمدن استعاره گرفتن. برای کسی که مشت مشت میپاشه به این میگن تبذیر. گرفتید چی شد؟ بذر اون تخمیه که میکارن، مشت مشت گندم میپاشه طرف. اون کسی که نمیدونه کشتزار چیه، کشت و کار چیه، وقتی نگاه میکنه به عمل طرف میبینه این مشمش گندما رو داره میریزه رو زمین، به این میگن مبذر. حالا تبذیر کسیه که پول خرج میکنه، پول میریزه، اما برای چی؟ وقتی برای خدا نبود یک ریال پول خرج کنی میشه تبذیر، چون داری میریزی دور دیگه، داری هدر میدی پولی که برای خدا نیست، برای خدا نمیره. لوستر بخری از سقف خونت آویزون کنی میشه چی؟ تبذیر. ظرف بخری بذاری تو دکوری، تبذیر. داری میریزی دور دیگه این پولو، این پولی که میتونه از چند نفر گره گشایی کنه اگه خودت هم نمیخوای. داری کمک میکنی مثلا به یه کاری، به یه قضیهی، پولی تو رو داری میریزی دور. یعنی اون پولی که در مسیر خدا مصرف نشه میشه تبذیر، میشه اسراف. پولی ریختی تو بیابون، گندمی که ریختی رو سنگ، مش مش کردی ریختی. اینجور انسانها کیان؟ برادران شیاطینن، برادران شیطانن. شیطان قرینش نیست، شیطان نیامده اذیتش کنه، از این برادرش کنه. قضیه خیلی فرق میکنه. ولی شیطان نیست، درجهش خیلی بالاتر این حرف هاست. عمرشو طرف داره تبذیر میکنه، مالش رو داره تبذیر میکنه. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، برادران شیاطینن. کسی که به غیر راه خدا سعی میکنه، غیر مسیر الهی، باید مواظب باشی تو چه جهتی گام برمیداری. یعنی یا باید انسان مسلمان باشه، حساب و کتاب زندگیش، مالش، پولش، هدفش، قدمش، قلمش، زبانشو داشته باشه، یا دیگه بقیهش حرفه. میگن بایزید بسطامی معروف به سلطان العارفین، یه همسایه ای داشت، یهودی بود یا حالا غیر مسلمان بود، حالا یهودی غیر مسلمان بود، بهش گفتن که فلانی تو 40 سال همسایه بایزیدی، مثلا 20 سال همسایه، چرا نمیای مسلمون بشی؟ نفس ایشون در تو باید اثر میذاشت، چرا نمیای مسلمون بشی؟ گفت گر مسلمانی آن است که بایزید دارد، گر مسلمانی آن است که بایزید دارد، مرا طاقت آن نیست. و اگر مسلمانی آن است که شما دارید که به کاری نمی آید. اگه اسلام اونی که تو داری که از به درد نمی خوره، اگر اینم که این داره، من نمیتونم اینجوری مسلمون باشم. آخه یه کسی با یه یهودی هم سفر شده بودن، هم سفره شده بودن، بعد غذایی آوردن که مال یهودیا بود، ذبیحه غیر مسلمان حلال نیست دیگه، این مسلمان هم نشست و خوردن. و بعد قسمتایی از گوشت هست، گوسفند هست که بر یهودیا حرامه، حالا پیه و دنبه و اینا در دین اونا حرامه، در دین ما هم کراهت داره که آقا جان میفرمود نخورید اینها رو، در شرع یهود حرامه، در دین ما مکروهه. پیامبر گفت فرمودن دنبه پی تا موقعی که بیرون بدنه دنبه و پیه، داخل بدن که میشه میشه سم. خب دید یهودی داره دنبه ها رو میخوره، چرب و چیل و میدونن تو آبگوشت، و گفت مگه در دین شما یهودی ها دنبه خوردن حرام نیست؟ گفت خب ذبیحه ما هم که بر شما، به مسلمونه گفت، گفت ذبیحه ما هم که بر شما حرامه، یهودی بودن من هم مثل مسلمون بودن توه، یهودی بودن من هم مثل مسلمون بودن توه، همونجور که اسلام تو آبکیه، یهودی بودن من هم آبکیه، قدمت، قلمت، زبانت، نگاهت، حرفت، معاملاتت باید حساب و کتاب داشته باشه. و الا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، تبذیر کنی، اسراف کنی، یعنی در غیر مسیر خداوند خرج کنی هر چیزی رو. شیطان بندگانی داره، عبد داره، بعضی ها عبد شیطانه. سوره مریم آیه 44، یا ابت لا تعبد شیطان، ای پدر عبد شیطان مشو، که این شیطان کان للرحمن عصیا، که شیطان عصیانکار نسبت به حضرت رحمان. و آیه قرآن آیه دیگه فکر کنم در سوره بقره است که میفرماد الم احد الیکم یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین، من به شما عهد نکردم که عبد شیطان نشید، با من عهد نکردید که عبد شیطان نشید. بعضیا عبد شیطانن، غلام حلقه به گوش جناب شیطان. یا ابت لا تعبد الشیطان، بنده شیطان مشو. بعضیا پیرو شیطانن، تابع شیطانن. و یتبع کل شیطان مرید، تبعیت میکنن از هر شیطان رانده شده ای. عده‌ای هستن دنبال شیاطین میرن. روایت میفرماد قلوب اهل حق وقتی با حق برخورد میکنن آن را میپذیرن اگرچه به او معرفت نداشته باشن. و قلوب حق وقتی به باطل میرسن آن را انکار میکنن اگرچه آن را نشناسن. و قلوب اهل باطل باطل را میپذیرن اگرچه آن را نشناسن. و از حق رو میگردانن اگرچه آن را نشناسن. عده‌ای هستن بر باطلن، اینا از هر شیطانی پیروی میکنن، هر کی بد باشه دنبالش میرن، اما دلشون از اهل حق بر میگرده، روگردانه. اهل حق قلبشون به طرف حق میره اگرچه او رو نشناسن، یعنی به تفصیل ندانن که چیه قضیه، اما دل میگه این حقه. لذا باید دنبال اهل حق رفت، اهل حق رو پیدا کرد و ببین دل اونها چی میگه. امام صادق فرمود این روایتی که خوندم خدمتتون، قلوب اهل حق حق رو میپذیره، اگرچه نشناسه اون رو و باطل رو انکار میکنه اگرچه اون رو نشناسه، و باطل برعکسه. اینجا هم که میفرماد و یتبع کل شیطان مرید، از هر شیطان رانده شده ای تبعیت میکنه. بعضی ها اینجوری هم دنبال هر شیطان رانده شده ای راه میفتن. اینا تجسم داره عزیزان، تجسم اینا رو تو جامعه میتونی ببینی، تو انسانها ببین یه عده تابع شیطانه، یه عده اومدن برادر شیطان شده ان، تبذیر میکنن، پول میپاچن، پول میریزن، عده حزب شیطان، همپیمان شیطانه، عهد کردن همپیمانشن، عده اولیاء شیطانن که با اهل حق بحث ان الشیاطین لیوهون الى اولیائهم، وعی میکنن با اولیاء خودشون لیجادلوکم که با شما جدال کنن، چون شیاطین خیلی مختلفن، گروه گروهن، دست دسته هستن. حالا اون آیات شیطانم میرسیم که شیطان سواره داره، پیاده داره، عده‌ای داره برای کارهای مشخص. سوارگان شیطان سرعت مانورشون زیاده، پیاده ها برای کار دیگر. خنس الجوار الکنس، خنس رو بعضیا به شیاطینی گرفتن، شیطانی که یه قدم میاد جلو، میاد جلو سریع قایم میشه، میاد یه چیزی میگه سریع پنهان میشه، یه چیزی میگه میره، یه چیزی در گوش طرف میگه، یک چیزی میندازه وسط. بعضیا تو انسان ها اینجوری ان ها، توی جمعی نشستی یه مرتبه یه چیزی میندازه وسط، یه حرفی، حرف انحرافی، یه مرتبه این مسیر بحث اون جلسه عوض میشه، سریع هم خودش پنهان میشه. شیاطین جنی هم اینجوری هم تا طرف میخواد متوجه بشه قایم میشه، یه ضربه ای میزنه و قایم میشه. بعضی شیاطین هستن جوار الکنس، نشون میده خودشو، سریع فرار میکنه و از تو دور میشه. خیلی باید حواست جمع باشه. صراط مستقیم از شمشیر تیزتره، از مو باریکتره. بخوای روی این صراط حرکت کنی خیلی باید تقوا رعایت کنی، خیلی باید تقوا رعایت کنی که در دوره آخر الزمان نیفتی، سرتو به باد ندی. و الا اون کسی که پست و مقام پیدا میکنه روز قیامت نمیتونه تو رو شفاعت کنه که تو فلان گناهو کردی، فلان دروغو گفتی، فلان حرفو زدی، فلان دفاع بیجا رو کردی، که روز قیامت کسی بیاد گم میشن همه اینا. مواظب باش ایمانتو گم نکنی. یک ساعت شد. حالا بعد برای شیطان کارایی هم هست، مس کردن هست، مس میکنه طرف رو، که مثلا حضرت ایوب فرمود رب انی مسنی از زور، یا در آیه دیگه انی مسنی از شیطان به نصب و عذاب، شیطان منو مس کرده، یعنی لمس کرده. شیطان لمس میکنه بعضی ها رو. حالا برای چی لمس میکنه؟ لمس کردن شیطان هم مختلفه، برای افراد مختلف مختلفه. مواظب باش دستت به دست زنی لمس نشه، که اونجا شیطان داره لمست میکنه. این یک بعدشه. شیطان حضرت ایوب میگه شیطان منو مس کرده، لمسم مریض شده. اولیا رو شیطان غلبه نداره برشون. ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، تو بر بندگان من سلطنت نداری، کاری نمیتونی کنی در مقام روح و ایمانشون، قلبشون اسمت داره از شیطان. اما بدن گاهی به اذن الله شیطان میتونه تصرف کنه. مگه نگفت انا ارسلنا الشیاطین، ما میفرستیم شیاطینو. حالا یه بحثی داریم در آینده که اصلا شیطان فرستاده خداونده. یعنی چی فرستاده خداونده؟ که آیاتشو میاریم، آیاتش رو میاریم که شیطان فرستاده خدا، مأمور خداست. که امام خمینی رضوان الله تعالی علیه از قول استادشون آی شاهابادی میفرمودن شیطان سگ در خانه خداست که نمیذاره نامحرم وارد بشه به حریم الهی. یکی رو با دنیا گول میزنه، یکی با پول گول میزنه، یکی رو با پستش گول میزنه، یکی رو با عبادتش گول میزنه، یکی رو با علمش گول میزنه، یکی رو با عملش گول میزنه. فقط اون خالصا هستن که به حریم راه پیدا میکنن، که بحث مفصلی داریم که انشاءالله جلسات آینده مطرح میکنیم. فقط دعا کنید در این دوره آخر الزمان که فتنه ها اونقدر زیاده که روایت میگه طرف صبح از خانه میره بیرون در حالی که مؤمنه، شب بر میگرده کافر شده. شب مؤمن میخوابه، صبح کافر شده. خیلی فتنه های عجیبیه. تو این فتنه ها، تو این دریای فتنه ها باید سوار کشتی بشی، کشتی قرآن و اهل بیت، که بتونی از این امواج فتنه ها جان سالم به در ببری. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، آقا جان ما رو رها نکن در این دریای ظلمانی، در این گرداب فتنه ها، آزمایش ها، ما رو تنها نذار. اللهم صل على محمد جان کی میآید نلرزد.
کی میای ما رو از این گرفتاری ها نجات بدی؟ آقا به خدا احساس غربت تنهایی میکنی؟ اللهم کن علیه الحجت الحسن صلواتك ساحل نجات
آخرین فریاد ای آخرین امید ای آخرین فریاد ای آخرین امید ای آخرین آقا جان ای امام رحمت دست بول به دامنت آقا یمن الحسن به خدا همه عالم به یه تار موی تو نمیارز آقا همه یه سرخ و زرد دنیا به یه لبخند رضایت تو نمیارز آقا اگر چه دوست به چیزی نمیخرد ما را اگر چه دوست به چیزی نمیخرد ما را به عالمی نفروشیم موی از سر دوست به عالمی نفروشیم موی از سر دوست یمنا يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن آقا کی میشه شما بیای دولت کریمه شما رو ببینیم آقا دو دولت شما نفس بکشی خدمت کنیم یا ابن الحسن آقا جانم تو خوب طرز خوبی من پس طرز پس تو صاحب منی و من هم سگ تو هستم من هم سگ تو هستم آقا جان یا ابن الحسن آقا گدا گدای دور گردم بیا دور بگردم بیا دور بگردم دور سرت میگردم دور سرت میگردم دور سرت میگردم آقا ماه منیرم آقا برات بمیرم امیره آقا برات بمیره آقا توی امیره آقا برات بمیره یا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن دل تو روانه کربلا کن متوجه قبله عشاق به قبلگاه عشاق رو کن به اون خاک داغ کربلا به اون خونهای بناحق ریخته روی خاک داغ کربلا بگو این طالب و بدم الوقت به کربلا اینم ظالم و بدم المقتول به کربلا اینم ظالم و بدم المقتول به کربلا اینم ظالم و بدم المقتول به کربلا امام صادق فرمود در زمان غیبت مهدی ما میاد تو مجالستون پارو فرشای شما میذاره تو مجالستون شرکت میکنه اما شما اونو نمیشناسی تو جمع شیعان شرکت میکنه آقا جان یه دقیقه یه لحظه بودم تو مجلس ما بذار ارمان پا روی تخم چشم ما بذار آقا دو زلف اوند با من دار رو بابا یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن میدونی ما با صدای ما رو میشنوی اما عزیز علیه زخم بر ما که همه رو ببینیم اما جمال تو رو نبینیم آقا چه خوش است تو دل رو با جنیدم برو خد نزار گردم سخن خدا جنیدم قربون اون محاسن نورانی در با قربون و خال هاشمی ودای و پیشانی همیشه در سجده قربون و لبای همیشه ذاکره ودای قامت قیامت Yeah. به کنان نوشته بر روی تخت یوسف کنان نوشته هر یوسفی که یوسف زهرا نمیشه هر یوسفی که یوسف زهرا نمیشه یا ابن الازل ماه رجب ماه ملاقاتی حضرت داره نزدیک میشه خدای من یعنی میشه خدا یعنی میشه خدا آقا جونم عزیزم دور چشمم آقا جان یا به فرما به یا به فرما به سرایم جون جون غرضم وصل تو باشم جدای جمنایم آقا جون دو ظلمون خراب جمال کریمی دو چشمونت بیال پار زمیمی جون جون آخ همی وعده که به امروز و فردا نمیدونم که فردای تو کیمه همی بعده که به امروز و فردا آخ نمیدونم که فردای تو کیمه امروز و فردا می کنی تو همی خون در دل ما می کنی تو به قربون تو که از امروز و فردا همی با ما مدارا می کنی تو همی با ما مدارا می کنی تو همی با ما مدارا می کنی تو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوزير السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة السلام علیک یا زار الله و ابن زار و الوتر الموتور. السلام علیک و علی الارواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا Yeah.